أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بزرگوارانی که عرایز بنده رو میشنوید، سلام علیکم. انشاءالله هر جایی که هستید در پناه خدای متعال و حجت بزرگوار او سالم و تندرست باشید. اگه خاطر شریفتون باشه، صحبت‌های ما در ضمن فرمایشات امام سجاد علیه السلام در دعای هشت به این عبارت شریف رسید: و متابعت الهوا. یعنی در واقع امام عرض کردیم موانع رسیدن به خدای متعال رو در قالب این الفاظ دارن بیان می‌فرماند، و به عنوان یک کسی که نقش خانه و بلد راهه، همه ما رو دارن بر مسیر هدایت رهنمون میکنن. از جمله اون چیزایی که حقیقتا مانع ایجاد میکنه برای رسیدن به مقصد و مقصود که خدا باشه و نعمات خدا در بهشت باشه، این مطلبی است که حضرت دارن فرمایش میکنن. و متابعت الهوا. هوا رو من اول ترجمه کنم. هوا یعنی اون میل نفس. نفس انسان نوعاً به چی میل داره؟ یادتونه خدای متعال در قرآن کریم فرمود ان النفس لاماره بالسوء. نفس اینجوریه، دوست داره آزاد باشه، دوست داره کسی جلوشو نگیره، بهش نگه این کارو بکن، این کارو نکن، اینجوری برو، اونجوری نرو، اینجوری بپوش، اونجوری نپوش، اینجوری بخور، اونجوری نخور. میگه دوست دارم آزاد باشم، هر چی خودم تشخیص میدم همون کارو انجام بدم. اگر انسان از این خواهش نفس، از این میل نفس تبعیت کرد، پیروی کرد، این عبارت شامل حال اوست. و متابعت الهوا، خدایا به تو پناه میبرم که از هوای نفس تبعیت کنم. خب اگر خاطر شریفتون باشه، ما در ضمن این فرمایشات حضرت علیه السلام باید به دو نکته توجه میدادیم. نکته اول این که اولا چرا امام داره از این قضیه به خدا پناه میبره؟ مشکلش کجاست؟ گفتیم دونستن مشکلش در ما ایجاد پتانسیل میکنه که حقیقتا هر طور شد این پناهندگی رو از خدای متعال بگیریم. چون دعای هشت در باب استعاذه است دیگه، طلب پناه کردن از خدا نسبت به این رذایل، نسبت به این مشکلات. نکته دوم بهش باید میپرداختیم، بگیم خب حالا باید چیکار کرد؟ ما الان اهمیت موضوع رو متوجه شدیم که این تبعیت از هوا چه خطرناکه، حالا چیکار کنیم؟ ما باید به این دو تا مطلب بپردازیم. اما در مورد نکته اول که مشکل قضیه چیه که امام داره به ما یاد میده از خدا پناه ببریم، چون امام که تبعیت از هوا نداشت، امامه، به من داره یاد میده که من از هوای نفس تبعیت نکنم، مشکلش کجاست؟ من به شما عرض میکنم. ببینید بزرگواران، واقعیت قضیه اینه که تبعیت از هوا یعنی اینکه آدم از اون چیزی که دلش میخواد تبعیت کنه و دنبال اون را بیفته، اول مشکل عقلانی که داره اینه که آقا من مخلوقم، اینو پذیرفتم یا نه؟ که من یه خالقی دارم. این که من مخلوقم معنیش چیه؟ یعنی این که اون خالق من متناسب با اون چه که من رو خلق کرده دستورالعمل داده. یعنی الان شما، من قبلا محضر شریفتون این مثال رو شاید مطرح کردم که شما هر چیزی رو برید تهیه کنید بخرید، هر مثلا لوازم خانگی، نمیدونم موبایل، هر چی که به ذهن شریفتون برسه، خب یه کاتالوگ داره، یه بروشور داره، یه دفترچه راهنما داره. قرار دادن دفترچه راهنما همراه اون جنس تنها معنی که داره اینه آقا اون چی که دلت میخواد انجام نده. این وسیله رو من کارخونه درست کردم، من سازندش، و اگر میخوای طبق این که خوب ازش استفاده بکنی و عمر طولانی هم بسد بکنه، بر اساس اون چی که من دارم بهت میگم حرکت کن. نمیذاره شما طبق اون چی که دلتون میخواد حرکت بکنید. ماشین لباسشویی خریدید، خب بهش گفته آقا شما باید پودر متناسب با ماشین لباسشویی بریزید، میگه من دلم میخواد همینجوری وایتکس توش بریزم، نمیدونم مایه ظرفشویی دستشویی توش بریزم. میگه خودت میدونی، ولی اگر این کارو کردی اتفاقاتی که نباید بیفته میفته ها. خب ببینید، ما یه خلق پیچیده ای هستیم، چطور به خودمون اجازه بدیم هر چی که دلمون میخواد انجام بدیم، اونم بدون توجه به اون چی که خالق ما مطرح کرده؟ این خب خیلی نکته مهمی است. پس به لحاظ عقلی محکومه این متابعت الهوا و اصلا پذیرفته نیست. اما نکته به لحاظ نقلی، واقعیتی که وجود داره، من اگر اجازه بدید این آیه 23 از سوره مبارک جاسیه رو محضر شریفتون یادآوری میکنم. اجازه بدید آیه رو بخونم تا مشخص بشه که تبعیت از هوا مشکلش کجاست. ببینید بزرگواران، آیه اینطور با ما صحبت میکنه خدای متعال. آیه چند بود عرض کردم؟ 23 سوره جاسیه. افرأیت من اتخذ الهه هواه. آیا دیدی اون کسی که اله خودش رو هوای نفسش انتخاب کرد؟ خوب توجه کنید ها، این اله و هوا دوتا مفعولن برای اتخذه. نفرمود افر ایت من اتخذه هواهو اله، فرمود الههو هوا. من چه بسا قبلا توجه دادم به این آیه، میفرماد این آدم در واقع اینکه الههو رو اول آورد، یعنی این آدم میدونه یه الهی داره، یه کسی که معبوده، باید به سمت او حرکت بکنه، اما به جای اینکه الله رو به عنوان اله برگزینه چیکار کرده؟ این رفته هوای نفس رو به عنوان اله برگزیده. معنی این جمله چیه؟ میفرماد الهش رو هوای نفسش گرفته. معنیش اینه اگر کسی دنبال هوای نفسش تبعیت بکنه، از او دنبال روی بکنه، در واقع او رو پرستیده و به عنوان اله برگزیده. این معنیش اینه دیگه. لذا من قبلا شاید این حدیث رو محضر شریفتون خوندم که وجود نورانی امام صادق علیه السلام، حالا این روایت رو اگر میخواید ببینید، مشخصا مرحوم کلینی در اصول کافی، کتاب ایمان و کفر اصول کافی، باب و شرک، حدیث هشتم، این روایت رو فرمایش میکنه که آقای امام صادق علیه السلام فرمودن من اطاع رجلا فی معصیت فقد عبده، هر کسی اطاعت کند کس دیگر را در معصیت خدا، در واقع او را عبادت کرده است، در واقع او را پرستیده است. خب حالا اینجا من دارم به حرف کی گوش میدم در متابعت الهوا؟ به میل نفس خودم، به اون چی که خودم دلم میخواد؟ قرار بود به حرف کی گوش بدم؟ اما به حرف الله به عنوان اله. خب پس اگر من قرار شد به حرف خدا گوش بدم، اما الان اینجا دارم به هوای نفس گوش میدم، خب این شرکه دیگه. یعنی الله الهه ولی من نفس رو به عنوان اله برگزیدم. آیه است دیگه، افرعیت من اتخذ اله و هوا، هوای نفس شو به عنوان اله گرفته، خب این شرکه. پس مشکل تبعیت از هوا شرک بزرگواران. یه موقع هستش که من یک بتی رو تراشیدم به سمت اون سجده میکنم، اینو میگن شرک جلی، یعنی آشکارا دارم بت پرستی میکنم. اما یه موقع هست نه، من خودمو دارم میپرستم. چجوری خودمو میپرستم؟ این چه حرفیه؟ بله همینه، آیه میفرماد وقتی تو گوش به حرف دل خودت میدی در حالی که خدا پیرامون فلان موضوع حرف دیگه ای رو زده، این در واقع داری اون رو میپرستی، اون رو به عنوان اله گرفتی و این شرکه. پس مشکل تبعیت از هوا اولا اینه که من رو همینطور از خدا دور میکنه، با حال اینکه قرار من به خدا قرب پیدا بکنم، تمام اعمالی که انجام میدم با همین نیت انجام میدم، نماز میخونم میگم قربتن الالله، پس چطور میشه که تو فلان مسئله مثلا دنبال دل خودم حرکت میکنم؟ اینجا با تو نماز من میگردم میگم خدایا ایاک نعبد، فقط و فقط تو رو عبادت میکنم، اما تا میام بیرون نماز پای فلان قضیه که میفته اونی که خودم دلم میخواد انجام میدم. یه مجلس عروسی منو دعوت میکنن، میگم حالا یه شبه. آقا اون یه شبه اگر در اون مجلس فعل حرام انجام میشه، گوش به حرف دلت کردی، تو در واقع مشرکی. همین دو دقیقه بیش داشتی تو نماز میگفتی ایاک نعبد بزرگوار، پس الان چی شد که میگی یه شبه؟ یا فلان کار غلط رو مثلا من انجام میدم، میگم حالا. آقا جان عزیز من بزرگوار، حالا یعنی چی؟ این شرکه. این با اون قربی که تو نیت کردی در نماز، در روزه و در سایر مسائل نمیخونه. حالا من این حرفا رو دارم به کی میزنم؟ به خودمون که مثلا به فضل و رحمت خدای متعال نمازی میخونیم و روزه میگیریم. شما بخوانید از این مجمل مفصل را که اون کسی که اصلا هیچ کدوم اینا رو انجام نمیده دیگه، اون چقدر وضعش خرابه. آقا دلم نمیخواد نماز بخونم، تو این هوای سرد مثلا رخت خواب گرممو ول بکنم بیام خلاصه آب به صورتم بزنم وضو بگیرم یه دو رکعت نماز بخونم، خب سخته، نمیکنم این کارو. ماه مبارک رمضان مثلا تابستون افتاده، روزها بلند، نمیدونم به دستور خدای متعال روزه بگیرم؟ نه، به دستور خودم، به دل خودم تبعیت میکنم و نمیگیرم. سخته، گرسنگی، تشنگی. ببینید من دارم در مورد اون دسته از خودمون صحبت میکنم که به فضل و رحمت خدای متعال یه نمازی هم میخونیم، یه روزه هم میگیریم، توجه به این مسائل داریم. دارم میگم بزرگواران، عزیزان، اگر خدایی نکرده ما هر گناهی که انجام میدیم، یعنی اونی که خدا گفته انجام ندادیم، اونی که خودمون دلمون خواست حرکت کردیم، خب این شرکه. پس این خیلی نکته مهمی است. لذا وجود مبارک آقا امیرالمومنین علیه السلام بعد از جنگ جمل، ایشون وارد مسجد کوفه شدن، دو رکعت نماز خوندن و در ضمن اون چه که فرمایش کردن، این عباراتی است که جناب سید رضی در خطبه 42 از نهج البلاغه آورده. خواهش میکنم توجه کنید. آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که ایها الناس این حالا این ایها الناس الان دقیقاً تو ذهنم نیست که آقا اول خطبه فرمایش کردن جای دیگه این عبارت ولی از ایشونه، فرمودن ان اخوف ما اخاف علیکم اثنتان، دو تا چیزه. حالا من تا وقتی میگم امیرالمومنین خواهش میکنم اون نکته که قبلا عرض کردم رو فراموش نکنید، تا حقیر عرض میکنم امیرالمومنین شما پدری دلسوز در ذهنتون بیاد، چون اگه یادتون باشه رسول بزرگوار اسلام صلوات خدا بر او علیه فرمودن یا علی انا و انت ابا و هذه الامه، من و تو پدر امتیم. اصلا امام رضا فرمودن امام ابو شفیق، امام پدریست دلسوز. حالا ببینید بابا جون ما با ما داره چه صحبتی میکنه. دیدید گاهی اوقات یه پدری به بچهش میگه، مثلا بچه میخواد بره اردو، با میگه خب میشناسه بچه خودشو که مثلا فرض کنید فلان مشکل رو داره، میدونه اگه مثلا گوجه بخوره حساسیت داره، نه صورتش مثلا دوم میزنه، تا میخواد بره میگه بابا جون یادت نره اونجا اگر گوجه دادن نخوری، یا مثلا فرض کنید بچهش خدای نکرده مشکل شب ادراری داره، مثلا میگه بابا جون اگر اونجا میری شب آب کم بخوری، یا نگرانه دیگه، پدره دیگه، اصلا خاصیت پدر اینجوریه، یا هر مشکل دیگه ای. من به شما عرض میکنم ما دلسوزتر از حضرات انبیا و اوصیاء بزرگوارشون نداریم نسبت به ما، حتی از پدر خود ما به ما دلسوزتره، از پدری که ما از صلب او تشکیل شدیم، از مادری که در رحم او پرورش پیدا کردیم، از اون هم دلسوزتره. دلیلش کجاست؟ دلیلش اینه که میبینید گاهی اوقات پدر مادر دلشون میسوزه، بچه رو رها میکنن، میگن بابا جون این کارو کردی اب نداره. امیرالمومنین صفر میگه نه، میفرماد نه. و حتی گاهی اوقات به خاطر ماها گریه کرده. من البته به بعضی از مبانی در جلسات قبل در ضمن عبارات حضرت توجه دادم، خواستم یادآوری کنم. خب حالا ببینید آقا امیرالمومنین چی گفتم، پدر دلسوز عزیز ما ببینید چی فرمایش میکنه. فرمود ان اخوف ما اخاف علیکم اسنتان، بچهای عزیزم، ای همه مردم، دو تا چیزه که از همه بیشتر نسبت به شماها میترسم، نگرانه دیگه، میترسه نسبت به ما. چیاس آقا جون قربونت برم؟ فرمود یکو من گفتم، اتباع الهوا، دو و طول العمل. اولیش تبعیت از هواست. خب این پدر بزرگوار ما که میدونه که باید با بچه‌هاش منطقی صحبت کنه، اونم با دلیل، دلیل میاره، دلیل اقامه میکنه حضرت علیه الصلاه و السلام. قربونتون برم، مشکل تبعیت از هوا چی که از همه بیشتر از ما میترسی نسبت به پیروی از اون؟ فهمید ببینید، فاما اتباع الهوا فیصد عن الحق، مشکل تبعیت از هوا اینه که شما رو باز میداره از رسیدن به حق. حق چیه؟ حق اون چیزیست که خدا به ما نشون داد به عنوان خالق دلسوز ما، که اتفاقا ارحم الراحمین هم است، که اتفاقا علیم و حکیم هم است. یعنی اگر حرف زده از سر علم، از سر حکمت و از سر رحمت و شفقت صحبت کرده، حق اونه. اما وقتی من گوش به حرف دل خودم دادم، منو از رسیدن به حق باز میداره. ببینید، پس این نکته بسیار مهمه که اگر ما خدایی نکرده به سمت هوای نفس رفتیم و در واقع متابعت الهوا شدیم، تبعیت کردیم، دنبالش را افتادیم، نمیذاره ما به حق برسیم. خب اگر این رویه رو ادامه بدیم و توبه نکنیم چطور میشه؟ درست فرمودید، اتفاقی که میفته اینه، ما خدایی نکرده عاقبت به شر میشیم. یعنی این جاده‌ای که تهش حقه و بر مسیر حقه اینو طی نمی‌کنیم، اون جاده‌ای که دلمون میخواد طی می‌کنیم، خب آخرش چیه؟ نرسیدن به حق و حقانیته. شما گفتید عاقبت به شری، من میگم درست گفتید. پس این خیلی نکته مهمی است. پس تبعیت از هوا اگر اتفاق افتاد، اولا شرک، ثانیا نرسیدن به حق و حقیقته، به اون چیزی که خدای متعال ما رو برای اون چیز خلق کرده است. لذا این که من عرض کردم محضر شریفتون، این در واقع شرکه، این مبانی داره در صحیفه ها. شما توجه کنید به این دعای 52 از این کتاب شریف صحیف سجادیه، مشخصا بند 6 اگر برید دقت کنید، میبینید امام فرمود کفر تو به کل معبود غیرک. حالا این فرمایشات رو در چه ظرف زمانی داره ما مطرح میکنه؟ در ظرف زمانی که مردم 50-60-70 سال از پیغمبر اکرم گذشته از زمان ایشون، نوعا گر ما موحدیم، رو مأذنه ها اذان میدن و میگن اشهد ان لا اله الا الله. اما چرا امام در یک همچین ظرف زمانی میفهمد کفر تو به کل معبود غیرک، خدایا به هر معبودی غیر تو من کافرم، یعنی منکرم، فقط تو. این یعنی همین معبود غیرک، غیر تو، هر معبودی رو میذارم کنار، این غیر تو یعنی کی؟ این غیر تو یعنی شیطان، این غیر تو یعنی نفس خودم. و وقتی من دنبال نفس خودم رو افتادم، دنبال الله را نیفتادم دیگه. لذا اگر یادتون باشه شیطان رو هم اگر ما تبعیت کنیم، باز او رو عبادت کردیم. یادتونه آیه 60 سوره مارکی یاسین فرمود الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان، من نگفتم به شما شیطان رو عبادت نکنید؟ خب ببخشید، عبادت شیطان تو اینایی یعنی چی؟ یعنی مردم مجسمه‌ای از شیطان ساخته بودن، بعد اون رو می‌پرستیدن، یه نمادی ازش درست کرده بودن، بعد به سمت اون سجده می‌کردن. اینجوری بود واقعا، در هیچ تاریخی ثبت نشده. میگید نبرید نگاه کنید، این یعنی همین. می‌فرماد در واقع اگر گوش کردید در حرف شیطان، او رو عبادتش کردید. فرمایش آقای امام صادق یادتون نره، من اتا الرجلا فی معصیت فقد عبده، هر کس کسی رو در معصیت خدا اطاعت کنه در واقع عبده، او رو عبادت کرده، و این شرک. توحید یعنی فقط الله الهه. لذا به همین دلیله که شما در آخر دعای ده صحیفه سجادیه این حقیقت رو به لسان مبارک امام سجاد باز میشنوید که شیطان میگه اللهم ان الشیطان. خوب توجه کنید، امام سجاد داره فرمایش میکنه که اون حال شیطان رو داره بیان میکنه، میفهمد اللهم انش. آخر دعای ده، خواهش میکنم حتما برید ببینید، اللهم ان الشیطان قد شمت بنا. چه زمانی؟ اذ شایعناه علی معصیتک. خدایا ما ما تا شیطان رو تبعیت میکنیم در معصیت تو، در نافرمانی تو، این شمته بنا. شمته رو من دقیق ترجمه کنم، شمته یعنی شماتت رو دارم ترجمه میکنم، یعنی الفرح به بلیت الغیر. اگر کسی یه بدی بهش برسه، گرفتاری بهش برسه، یه نفر دیگه خوشحالی کنه، به این میگن شماتت، و این خیلی کار زشتیه. که حالا ما در ادامه این دعای هشت به اونجا میرسیم انشالله، که امام از جمله چیزا که به خدا پناه میارن همین مطلبه، اونجا مبانی داره انشالله عرض میکنیم. این عبارت میفرماد اللهم ان الشیطان قد شمت بنا از شایعنا و علام اسیدک. خدای ما وقتی گوش به حرف شیطان میدیم در نقطه مقابل تو، این ما رو شماتت میکنه، یعنی میبینه ما الان چه گرفتاری شدیم، شرک دیگه، وارد دایره شرک شدیم، این خوشحالی میکنه، میگه اینم زدم زمین. این وقتی از من شیطان تبعیت کرد، یعنی الله رو انتخاب نکرد، تبعیت از اون چیزی که دلش میخواد کرد. لذا شیطان میاد اون چیزی که من دلم میخواد رو تحریک میکنه. کار شیطان اینه. شیطان تناب ننداخته گردن من که به زور بکشه ببره. اینو قرآن با صراحت رد میکنه، اینو قرآن با صراحت رد میکنه. حالا آیاتش در سوره مبارک ابراهیم و سوره نحل انشاءالله یه وقتی من صحبت میکنم. پس شیطان میاد اون چه که من دلم میخواد اونو میخونه، تحریکش میکنه، میگه حالا اینوری برو. وقتی من تحریک او رو گوش کردم، رفتم اونوری، تبعیت هوا کردم، این یعنی الله دیگه اینجا حضور نداره و این شرکه، و این خیلی نگران کننده است. حالا اینجا مبانی داره به یاری خدای متعال، در جلسه بعد محضر شریفتون عرض میکنم، چون اونجا باید نکات دیگه رو به یاری خدا مطرح کنم و اینکه بگم خب حالا باید چیکار کرد، ما اهمیت موضوع رو متوجه شدیم چه کنیم. این به خواست در یاری پروردگار متعال مبانی داره که ان شاء الله خدا کمکم کنه جلسه بعد محضر شریفتون عرض میکنم. خیلی محبت میکنید، حقیر رو هم دعای خیرتون فراموش نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.